همین فکتایی که دارم میگم یک از هزار و یک از هزارانه که به خاطر کوتاهی وقت ناگزیرم به سرعت ازش بگذرم و اینها پر از نکته است.
بله.
امیدوارم این نوکانهای وطنی ما که در نوکان بودنشون کوچکتر آگاهی از ایدئولوژی نوکان ندارند اما خیلی سخت پیرو مرید اندیشه های نوکان هستند، روش ها و مدیریت اونا هستند. به همین دلیل هم برای طرح خاورمیانه بزرگ به شدت با دومشون گردو شکستند، شادی ها کردند در وقتی که قرار بود به عراق حمله بشه. مسعود بهنود نوشت که آمریکا تا حالا 20 تا دموکراسی درست کرده، حالا چرا یکی دیگه اونجا نه، یکی در ایران نه.
بله
دقیقا. بعد هم وقتی که اولین انتخابات عراق برگزار شد نامه مقاله‌ای نوشت با کمال تأسف، حالا که آدم میخونه اصلا باور کردنی نیست که حتی از نویسندگان نوکان در آمریکا هم دست دلبازتر درباره این انتخابات حرف میزنه، در حالی که حتی پول ولفویتس که ازش به نام آرشیتکت حمله به عراق و طراح البته به همراه 10-15 نفر دیگه طرح خاورمیانه بزرگ بود، اونها ناگزیر شدن که با قید احتیاط حرف بزنن.
بله بله.
ببین جاست که نه فقط اون زمان بلکه بعد از اون هم که انتخابات شد که 8 ماه به خاطر نبرد قدرت هم دولت کشور عراق بی دولت مونده بود و بالاخره مالکی دوباره به قدرت رسید، همین 3-4 هفته پیش اوباما که در برنامه لنن شباز برنامه کمدی لنن شرکت کرده بود، وقتی که اون ازش پرسید که شما فکر میکنید که این لشکرکشی به عراق که باعث کشته شدن بیش از 4000 نفر از نیروهای ما شد و به قیمت بیش از 1 تریلیون دلار آیا ارزش داشت یا نه، برخلاف حرفای زمان انتخاباتش گفت بعد اونجا به هر حال نظام عوض شد، مردم عراق دموکراسی شنو دارن، اما ناگزیر شد جمله‌ای به کار ببره که خیلی پرمعنیه. گفت که امیدوارم که عراقی‌ها بعد از این مشکلاتشون رو به جای اینکه همدیگر رو بکشند از راه گفتگو و صندوق‌های رأی حل کنند. خب این نشون میده یعنی فضا در اونجا چیه.
بله دقیقاً.
این مداخلات بشر دوستانه از اون زمان در تاریخ آمریکا به بعد ادامه پیدا کرد. مثلا درباره هایتی در یه دوره 25 ساله آمریکا 14 بار به اونجا ناوهای جنگی آمریکا در اونجا حضور پیدا کردن، تصرف کردن، دست آخر هم دیدن که به قول یکی از نویسندگان آمریکایی وقتی دیدن که صرف نمی‌کنه تونتون هر سال از 2 سال یه دفعه ناوها حرکت کنن برن اونجا دوباره برگردن، به همین دلیل اتراق کردن اونجا به مدت 14 سال تا 1934 در اونجا موندند. همین ها هم میدونیم که بر مبنای احساس بشر دوستی بوده، یعنی برای اینکه اون هایتی ها یا حمله هایی که به نیکاراگوئه و جمهوری دومینیکن و تمام این همسایه ها شده بود، اینها از نمونه های بارز این دخالت های بشر دوستانه بود که برخلاف این هموطنان نوکان ما در همون روزگار عده زیادی رو برانگیخت که بر علیه امپریالیسم آمریکا، از خود آمریکا برانگیخت که بر علیه امپریالیسم آمریکا حرف بزنن، مقاله بنویسن و اصرار کرد، نوشتن، استدلال کردن که اینکه یعنی بلند میشیم ما میریم به یک کشور دیگه، به ویژه از وقتی که با دکترین مانرو که معروفه، که از وقتی که اعلام کرد که این قاره آمریکای لاتین و مرکزی منطقه نفوذ ماست و اروپایی‌ها حق ندارند به اون به اینجا کار داشته باشند، از زمان مسئله امپریالیسم هم در اروپا و در هم در خود آمریکا مطرح شد که این حرکت یک حرکت ذاتاً امپریالیستیه. البته اینا رو که تکرار میکنم، امیدوارم اون بخش از هموطنان ما علل حساب خودشون رو کنترل کنن، خیلی دندون قروچه نرن
نیوکان
و در نشست بعدی در رابطه بیشتر بتونم توضیح بدم. اول از اون زمان به بعد مرتب در کشورهای مختلف این اقدام انجام شده که یک موردش هم که به ما خیلی نزدیکه اقدام بشردوستانه آمریکا برای اینکه خطر کمونیسم را از در ایران برطرف کنه در کودتای 28 مرداد 32 بود که شاه رو به قدرت برگردون، مصدق رو ساقط کرد با همکاری انگلیسی ها، و این هم یکی از اون کارهای بشردوستانه بود که در همون ماهای اول پس از سرنگونی با قرارداد کنسرسیوم پاداش خودشون رو گرفتند. خب این هم یک نمونه بود که بلافاصله در سال بعد این اقدام بشردوستانه در گواتمالا تکرار شد و بعد هم مرتب از اون زمان لیست بلندی که در گفتگوهای گذشته بهش اشاره کردم همه از دمد به بهانه اقدام های بشردوستانه انجام شد. یکیش که خیلی همیشه من براش متاسف بودم حمله به گرانادا بود، یک کشور خیلی کوچک خیلی کم جمعیت که کسی به نام موریس بیشاپ در اونجا نخست وزیر بود و فقط گناهش این بود که اصرار داشت که من کشورش رو از نفوذ آمریکا ببره بیرون. ریگان به اونجا حمله کرد، بهانش هم خیلی جالب بود، بهانش حمایت از دانشجویان آمریکایی در گرانادا که مورد آزار اذیت قرار گرفتند به اونجا حمله کرد، نخست وزیر اونجا رو کشت و بعدم اونجا رو پس از اشغال اون رژیمی رو که میخواستن گذاشتن سر جاش و برگشتند.
بله.
اتفاقی که در پاناما افتاد، در اینجا یه تعریض دارم، یه پرانتزی باز میکنم، اون هم همین اشارهی که الان به گرانادا و به پاناما کردم منو به این فکر میندازه که اشاره به این مسئله بکنم.
بله.
هم این سالهای از 1898 دست کم به بعد بر هژمونیسم آمریکا که در بارش بحث خواهیم کرد، کتاب‌های زیادی در این باره نوشته شده، در نیمه قرن 19 هم مسئله مسئولیت سفید پوست و مسئله سرنوشت محتوم و پراویدنس، ارتباط با آسمان، منیفست دستینی، اینا که مطرح شد، از همون زمان به بعد این باور به وجود اومد که در جلسات بعد این تکه ها رو مشخصاً با سند خواهم گفت که در اونجا گفته میشه بله ما یه ملت برگزیده‌ای هستیم که خدا به ما مأموریت داده که در سرتاسر جهان ما انسانها رو به اصطلاح به جامعه جهان رو کنترل کنیم و اونها رو با شیوه های درست خودمون یاد بدیم به روش زندگی ما عادت کنن و مثل ما زندگی کنن.
بله.
آسمانی حق پراویدنس ماست. در رابطه کتاب ها نوشته شد، اتفاقا به همین اسم منفست دستینی هستن کتاب هست، چندین کتاب در این باره نوشته شده که در باره همین مسئله بحث میکنه. از ویژگی های به صلاح امپریالیسم که اشاره خواهم کرد اینه که میگه من وقتی که قدرت متعال نظامی دارم در سر تا سر جهان باید همه کشورها رفتارشون رو اونطور که من میخوام تنظیم کنند.
بله.
هر وقت کسی از این منظومه بخواد بره بیرون، از این منظومه مرکز پیرامونی یا منظومه اون کره و اغمار بره بیرون، باید تو سرک زد. وقتی که صحبت از این باید تو سرک زد میکنیم و کودتای 28 و مرداد رو به یاد میگیریم و بعدن هم برخورد با ایران پس از انقلاب رو شاهد هستیم، توضیحی که میخوام بدم اینه که هرگز گمان نکنیم که به قول معروف هر گردی گردوست، گمان نکنیم که همه اونهایی که تلاش کردند از این منظوم بیان بیرون و استقلالشون حفظ بکنن و گوش به فرمان واشنگتن باشن، اینا همه مثل هم بودن، همه آدم های خوب بودن. نه اینطور نبود و نیست.
بله دقیقا.
به دلایلی اینها این سیاست رو در پیش گرفتن. نمونه خیلی بارزش نوریگای پاناماست که بعد از 10-20 سال حقوق بگیر CIA بودن، وقتی که جورج بوش پدر رئیس CIA بود از حقوق بگیران اون بود و میدونست که عمر توریخوس رو که رهبر قبلی پاناما بود کی ترور کرد، چطور هلیکوپترش دستکاری شد و سقوط کرد و همکاری های لازم رو در رابطه کرده بود، وقتی که به سرش زد در برابر کمپانی های آمریکایی بیسته و به اون صحنه که شاید بعضی ها در تلویزیون دیدن، شمشیر رو به دستش بگیره و بگه ما جلوی غارت کشورمون رو خواهیم گرفت، دیدیم که نتیجهش این شد که حمله به پاناما، کشتن چند هزار نفر آدم در اونجا که به گزارش دیدبان حقوق بشر صدها جسد مدت‌ها روی آب‌های پاناما شناور بود.
بله.
آقای نوریگا رو دستگیر کردن و با کمال شگفتی رئیس یک کشور دیگر آوردن به زندان در فلوریدا. 13 سال در زندان موند. بعدن هم فرانسه درخواست کرد که چون در دادگستری ما پرونده پولشویی داره باید بفرسته به اینجا، به پارسال نوریگا رو فرستادن به فرانسه. در این لیست به اصطلاح متجاسرین این منظومه مرکز پیرامونی، مثلا ما لیست مگابه رو داریم. مگابه در زیمبابوه جنایت داره مرتکب میشه، کشورش رو داغون کرده، اقتصادی رو که قبلا بسیار شکوفا بود به جای رسونده که بیش از 80% مردم زیر خط فقرن و هر مخالفی محکوم میشه به ترور، شکنجه و حتی آتش زدن خونه هاشون، اون هم جزو کسانیست که به قول معروف در لیست سیاه آمریکا و انگلیسه. اینها هم کسانی که، یا مثلا الان اگر احمدی نژاد این شعارها رو میده یا در تهران پرچم آمریکا را آتیش میزنن مرگ بر آمریکا میگن، این دلیل برای نمیشه که بگیم که همه اونهایی که میخوان از این مدار بیان بیرون همه آدم های خوبن، همه آدم های مترقی روشن فکرن.
بله دقیقا.
ما نمونه آمریکای لاتین رو داریم که احترام همه جهان رو برمیانگیزه. ما 8 سال ریاست جمهوری لولا ده سیلوا رو در برزیل داریم که خانم دیلما، الان روسف دیلما هم به جاش نشسته، همون سیاست داره ادامه میده. آقای کرشنر آرژانتین رو داشتیم که خانمش به ریاست جمهوری رسید و اخیرن هم خانم کریستینا فرناندز کرشنر، اولین زن رئیس جمهور بود که برای بار دوم در قاره آمریکا به ریاست جمهوری رسید و با آراء بسیار عظیم، یعنی رقیبش فقط 17% رأی آورد در انتخاباتی که همه جهان پذیرفتن که در نهایت درستی و صلح و آرامش بود. اینها همشون، همه مجموعه کشورهای این گونه آمریکای لاتین به جز کولومبیا و پرو، بقیه همه کسانی هن که سعی کردن از محور، از همین مدار بیان بیرون و بیرون هم اومدن سالهاست. بعد از اینکه خونته‌های نظامی در دهه 80 از بین رفت، بیشترینه دولت‌های آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی این کار کردند و حالا هم دقیقاً به درست در قاره آمریکا هستند، ولی انگاری که با همه وجودشون دنبال این بودن که دکترین مونرو رو حتما دفنش بکنن، که البته کردن.
بله.